بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 21 رساله عملیه، 3 خرداد 1399. عنوان جلسه: فطر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونین ماه رمضان در حال اتمام و به احتمال زیاد امروز روز آخرشه و فردا اول ماه شوال و روز عید فطره. برای اینکه چرا فطر به این نام نامیده شده، وجوه و چیزهای مختلفی گفته شده که خیلی مورد بحث ما نیست، بحث لغویش رو خیلی کار نداریم. اما اون بخشی که مورد توجه ماست اینه که عید بودن یک روز در انتهای ماه رمضان زمانیه که ما در رمضان توانسته باشیم کارهایی که مورد نظر موجوده در ارتباط با رسالت‌های انسانی و دینیمون اونها رو به خوبی انجام داده باشیم و عید فطر به نتیجه رسیدن این برنامه ها باشه. عید بودن عید در صورتی است که ما به یک نتیجه رسیده باشیم و همینطور مهمتر از این نتیجه‌ای که رسیدیم در عید فطر اینه که بتونیم از این نتیجه استفاده بکنیم و بعد از رمضان زندگی داشته باشیم متفاوت از قبل از رمضان. اگر این نباشه در واقع ما عیدی نداریم، هرچند که از حیث ظاهری، از حیث تقویمی و از حیث رفتار اجتماعی اون چیزی که در اجتماع گفته میشه عیدی وجود داره، اما از حیث درونی، از حیث انسانی ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک دیندار در واقع عیدی نداریم، چیزی دست نیاوردیم یا اینکه دست آوردیم اما با انتهای رمضان اون رو از دست میدیم و دیگه چیزی برای ما باقی نمیمونه. در این شرایط دیگه عید مفهومی نداره. برای اینکه این دوتا محصل بشه، یعنی هم چیزی دست آورده باشیم و هم بتونیم اون رو به دست بیاریم، اون رو در زندگی ادامه بدیم و از اون استفاده کنیم و مراقبت بکنیم، باید توجه داشت که دستاوردهای رمضان به طور طبیعی با توجه به اینکه ضیافت الهیه و خداوند مهماندار و میزبان این ضیافت هست، حتما برای ما یک دستاوردهایی داره. ما که میگم یعنی آدم‌های متعارف مثل خودمون، آدم‌های متوسط. امکان نداره که انسان به ضیافت الهی بره و هیچ دستاوردی نداشته باشه و قطعا در این ضیافت چیزهای جدی نصیب ما شده، به شرط اینکه خودمون هم یه حدی دنبالش باشیم که علل قاعده دنبالش هستیم. امکان نداره که ما دنبال اون نبوده باشیم در ماه رمضان و حتما یک نتایجی رسیده. اما این نتایج زمانی برای ما ملموسه به عنوان آدم‌های متوسط و قابل استفاده است و اون رو درک می‌کنیم و می‌توانیم قدمی هم برای اون بگذاریم، موقعی می‌تونیم اینطوری باشیم که صدای کمی اکو داره ماره میکروفون یکی از دوستانه. بله درست شد. زمانی میتونیم این رو پاسداری کنیم، لمس کنیم و اصلا احساسش کنیم که با زندگی روزمره ما مرتبط باشه، یعنی از فردای رمضان بدونیم که چه کار جدیدی داریم میکنیم، چه تغییری در زندگیمون حاصل شده و این رو شروع کنیم پاسداری کردن، مراقبه کردن، محاسبه کردن. زمانی که با زندگی عملیمون ارتباط مشخصی داشته باشه زندگی عملی یعنی همه زندگی روزانه، یعنی صبح که بلند میشیم بعد از ماه مبارک بدونیم که چی کار میخواییم بکنیم، یعنی اون چیزی که از قبل میدونستیم یک چیز اضافهی برش ایجاد بشه و بدونیم که الان فرض بفرماییم که فلان کار رو باید ترک بکنیم یا فلان مسئله رو باید توجه بکنیم، اجرا بکنیم، پیاده بکنیم. اگر اینطوری باشه این دستاورد برای ما ملموسه، هرچند که حتما دستاوردی برای ما داره، منتها این دستاورد موقعیه که ما بتونیم یک ارتباط اینطوری در زندگی روزمرمون داشته باشیم. اگر این ارتباط رو نداشته باشیم برای ما ملموس نیست، وقتی هم که ملموس نباشه خیلی نمیتونیم پاسداری بکنیم، نمیتونیم توجه بکنیم و به ما یک انرژی تازه‌ای نمیده. زمان یک انرژی به ما میده، یک نیروم رو بیشتر میکنه و یک ارزشی برامون داره از حیث شخصی خودمون، از اون چیزی که درک میکنیم، که این تغییر و اثر رو تو زندگی روزمرمون داشته باشیم. اینجا ممکنه که یک اشکالی تو ذهن ما بیاد که من یک چند دقیقه به این اشکال و جوابش میپردازم. یه میدونی بحث ممکنه در این یه تیکه کمی پیچیده بشه. اگر شما چنین اشکالی تو ذهنتون نیست که مسئله نیست، اگرم هست با توجه به این اشکال حل میشه. منتها در نظر داشته باشید که این بحث، این 10 دقیقه که من بحث خواهم کرد، یک کمی پیچیده است و شما انتظار نداشته باشید که این رو به خوبی درک بکنید، چون درک این نیاز به یک مقدمات طولانی روحی داره. اما همین که به گوشتون بخوره و این رو شنیده باشید و بدونید یک همچین مسئله وجوده، در حال حاضر کافیه. اون اشکال اینه که ما از یک طرف محتوای عبادت رو این میگیریم که انسان از مشغولیت‌های روزمره خارج بشه و به یک خلوتی بپردازه. اگر چند لحظه نشست برای یک عبادتی، اگر چند دقیقه صرف نماز کرد، تو این چند دقیقه از روزش فارغ بشه، از اون مشغولیت ها، از اون گرفتاری های روزمره، تشدد ها و اون شلوغی های روز خارج بشه. این از یک طرف عبادت اینه. از یک طرف هم اگر ما ارتباط عبادتمون با زندگی روزمره برامون روشن نشه، احساس میکنیم که این عبادت یک چیز ذهنیه و اثری تو زندگیمون نداره. شاید زیاد شده باشید که خیلی از افراد وقت صحبت نماز میشه یعنی این نمازی که ما میخواییم بخونیم چه فایده داره؟ هیچ اثری نداره. نمازی که میخونیم قبلش و بعدش هیچ فرقی نداره. برای چرا بخونیم؟ این روی کار لغوی میدونم، به خاطر اینکه ارتباطی بین نماز اونها و زندگی روزشون ایجاد نمیشه. نمیدونن که حالا این نمازی که میخونن در فردا در رفتارهای اونها چه اثری داره. اگر من فرض کنید که با دوستم، با همکارم بد اخلاق هستم، یک سال هم نماز نخونم، هیچ اثری در اخلاقیات من نداره. بنابراین خیلی افراد ممکنه که این ذهنشون پیدا بشه، این ذهنیت براشون پیدا بشه و حتما هم شنیدید یعنی چه فایده داره اینطوری، اینه که یک چیزهای ذهنیه و بی اثریه. بنابراین چطوری ما میتونیم این خلوت رو در عین اینکه جدا شدن از زندگی روزمره هستش، اما ارتباط مستقیم با زندگی ما پیدا بکنه و اثر بذاره؟ ببینید تو اینجا باید در نظر داشته باشید که توی عبادت و خلوت و توجه به نفس و بازگشت به خویشتن، همه این معانی به یک معنا میگیرم، و تو اینها 3 مفهوم باید بر هم منطبق باشه. اول اینکه ببخشید صداهای چیز مختلفی میاد، لطفا میکروفون های چیزو خاموش کن. اول اینکه انسان مفاهیمی مثل خود، خیشتن، خلوت، تنهایی، اینها که توی صحبت های ما زیاد به کار برده میشه، یه جاهای این رو با عبادت یکی میگیریم، عبادت رو اصلا توجه به نفس میگیریم، رمضان رو اثرش رو این میگیریم که انسان خودش رو پیدا بکنه، از حالتهای از خود بیگانگی نجات پیدا بکنه، یک مفاهیم شبیهی وجود داره تو جامعه با معانی متداولی که اون معانی متداول کاملا منفی هستن. به معنای چی؟ مثلا فرض بفرمایید که اینه که انسان فقط به فکر خودش باشه یا با دیگران همش ضدیت بکنه یا به دیگران توجه نکنه، به وظایفش با دیگران توجه نکنه، یا انزوا، این حالت انزوا و گوشه‌گیری به اون معنایی که بعضی ها به خصوص در گذشته مثل اهل تصوف قائل بودن، اهل تصوف به معنای غلطش قائل بودن که انسان باید فقط گوشه‌ای بشینه و تنها باشه و مثلا بره توی بیابونی. این توجه و خلوت و انزوا به این معنا نیست. در مقابل به دیگران توجه کردن نیست، نه. در اینجا یعنی که من یک حقیقتی دارم که این حقیقت همه جا هست، هم موقعی که به دیگران توجه میکنم، هم موقعی که خودم تنها هستم، و گرفتاری هایی که توی جامعه پیدا میکنم، تو روز پیدا میکنم، مشغولیت هایی که پیدا میکنم، این ذهن به هم ریخته، محو شدن در کارهای روزمره و گرفتاری ها، اینو بذارم کنار، حالا به یک حقیقتی توجه میکنم که اون حقیقت وقتی درست توجه بکنم مبدأ فضایل، اون مبدأ خدمت کردنه. من اگر خودم باشم و خودم از دست این گرفتاری ها نجات بدم، حتما خدمتم به دیگران بیشتره، کار خیرم بیشتره. اگر خودم باشم و خودم و با یک چیزی این خود رو خراب نکنم، گرفتاری براش ایجاد نکنم و حب و بغضهایی که وجود داره اینها نگذارم که بر من مسلط بشه، تو این شرایط نه تنها به دیگران توجه بیشتر میکنم بلکه کاملتر میکنم و کارهایی میتونم بکنم، ثمراتی میتونم داشته باشم، خدمتهایی که میتونم داشته باشم که در حالت عادی نمیتونم این خدمتها رو داشته باشم. انزوا معنیش توجه به نفس نیست، ممکنه من گوشهی بشینم اما سر تا سر کینه باشم، سر تا سر مشغولیت ها و خواطر ذهنی باشم. اصلا جو حتما همه تون امتحان رو کردیم، میشینه یک جای انسان و یه لحظه ذهنش آروم نیست. این اصلا انزوای فیزیکی، اینی که من یه گوشه بشینم با این که من خودم باشم، دو تا مفهومه، اینا رو اصلا نباید با هم قاطی کرد. بنابراین از خود و خیشتن و بازگشت به خیشتن و اینجور مفاهیم، اون مفاهیم غلط متداول رو اصلا نباید در نظر گرفت، بلکه اینایی که مفاهیم صحیحی دارن که اگر انسان به اون مفاهیم توجه کنه و در روز لحظه‌ای برای اون برنامه بریزه، در نمازش اندکی براش حاصل بشه، در رمضانش یه مقدار کمی براش حاصل بشه، اثر بنیادی توی زندگیش میذاره. بنابراین در واقع مفهوم صحیح خود و خیشتن به این معناست، این یک. این مفهوم باید بر مفهوم دومی منطبق بشه، مفهوم خدمت و فضیلت گروهی و اجتماعی. اگر این خود درست تصور بشه، این خود حتما بر فضیلت، بر خدمت، بر عبادت و بر تمام مفاهیم درستی از این نوع باید منطبق بشه. اگر بین این دوتا تضاد ایجاد شد، معلومه که انسان اون مفهوم صحیح خود رو با مفهوم خود ستایی، خود دوست داشتن به معنای غلطش و خود رو تحویل گرفتن به معنای غلطش با این اشتباه کرده. اما اگر درست بگیره، این دوتا مفهوم باید بر هم منطبق باشن. و مفهوم سومی که باید منطبق باشه جنبه های اعتقادی و الهیاتیه. یعنی برای ما که با آموزش های خاصی از دیانت بیشتر ارتباط داشتیم و از دین، عبادت، خدا، پیامبر، اولیا، انبیا مفاهیم خاصی رو بیشتر دریافت کردیم که چندان توحیدی نیست. از خدا بیشتر یه چیزی، یک اربابی که در آسمون هاست، یا از پیامبر یک موجودی که در یک سال مشخصی بوده و انگار این خود ما بوده، و همینطور مفاهیمی که در این زمینه هست بیشتر یک نوع مفاهیم شرکالود رو در نظر گرفتیم و از اون فهمیدیم و از خودمون هم همین خودی که اینجا هست. برای اینکه بتونیم به این دیانت توحیدی توجه کنیم، این مسئله رو باید در نظر داشته باشیم که توی عبادت یک منی هستم که عبادت میکنم و یک مقصدی که خدا، پیامبر، کائنات، هر چیزی که انسان در عبادت بهش توجه میکنه. هر دوتای اینها این معنی ظاهری که ما میخواییم براش درست بکنیم و در این عالم هست نمیتونه باشه، بلکه مفاهیم بزرگ و نامتناهی و بی‌نهایتی وجود داره که کاملا ورای این جهان درک شده ماست. و اگر این مفاهیم رو، مثلا مفهوم خداوند و یک خدایی که بیرون از ما هست و توی آسمون ها هست و ما در عبادت به این معنا بگیریم، این شرکه و همه ما یه حدی از این شرک رو داریم، اشکالی نداره، چون رسیدن به اون مفهوم بلند خداوند کار سختیه. اما حداقل میتونیم این رو در نظر داشته باشیم و این به گوشمون خورده باشه که خدا این خدایی نیست که ما میپرستیم، بلکه مفهومی بالاتره. و من هم که عبادت کننده هستم، همین آدمی که درک میکنم از خوده و اینجا نشستم، این نیست. در هر دوتای اینها حقایقی وجود داره بسیار فراتر از این و نامتناهی و بی‌نهایت، که اون حقایق در عالم تکوین و در اون عالم برتر و در اون اوج خودشون بین اونها جدایی نیست. اون مفاهیم انقدر به هم نزدیکن که از رگ گردن به انسان نزدیکتره. کدام انسان؟ همون انسانی که در ورای این ظاهر یک حقیقت بی‌نهایتی که وجود داره، که پیوسته دنبال رشد اون و دنبال زنده شدن اونه. و همون حقیقته که حقیقت خیشتن، که اگر انسان بشناسه خدا رو هم شناخته. کدام خدا؟ اون خدایی که ورای این خدایی که ما در ذهن خودمون تصور و توهم میکنیم و غیر بت هیچی نیست. همینطور که انبیا و اولیا الهی هم یک وجود ظاهری دارن، انا بشرم مثلکم، مثل ما که میخورن، میخوابن، کشته میشن، با سم مسموم میشن، جنگ میکنن، شکست میخورن، این حقیقت. و در یک زمانی به دنیا میان و یک زمانی هم فوت میکنن و هیچ نبیی، هیچ پیامبری، هیچ ولیی، هیچ امامی نیست که فوت نکنه. تمام انسان‌ها قبل از قیامت فوت می‌کنند. اما همونطور که ما یک حقیقت برتری داریم، اونها هم یک حقیقت برتری دارن. البته فرقشون اینه که ما از اون حقیقت برتر خودمون غافل هستیم، اونها نه تنها غافل نیستن بلکه فانی در اون حقیقت شدن. و همه این مفاهیم توی یک عالم برتری مطرحه و در اون عالم برتر این تکثر وجود نداره، یک وحدت مطلقه. و به محض این که من اندکی به خودم توجه بکنم، به اون خود حقیقیم و این پیرایه ها رو بزنم کنار، من به یک حقیقت برتری نزدیک شدم که تو در اون حقیقت برتر خدا از خود من به من نزدیکتره. یحول بین المرء و قلبه، از خود من به خودم نزدیکتره. و همینطور انبیا، اولیا و ارکان این هستی در اونجا این همه متحد هستن. عرض کردم اینا مفاهیم پیچیده‌ای هستن، اصلا نیاز نیست که ذهنتون رو خسته کنید برای درک کردن اینها. فقط میخوام اینها به گوشتون بخوره که بدانید اون بازگشت خیشتن و اون خلوت و اون حقیقت با این دو مفهوم دیگه، اولا مفهوم خدمت، مفهوم فضیلت، مفهوم کارهای اجتماعی ما، وظایف اجتماعی ما، دوم با مفهوم عبادت و معنای حقیقیش، اینا سگانه نیستن بلکه یک مفهوم هم و برهم منطبقن و یک مقداری، یه اپسیلون ما به سمت خودمون حرکت بکنیم همه اینها حاصل میشه و از بنیاد یک زندگی جدید درست میشه. تون زندگی جدید هم ما عابدتریم، اعتقادات قویتری داریم و خدمت گذاری بیشتری داریم و فضائل بیشتری و از رذائل فاصله داریم. البته توجه دارید که این که میگم بازگشت به خویشتن این اثراتو داره، نیاز نیست که من بیام توجه کنم و دنبال باشم و هی فشار بیارم برای خودم یه خودی پیدا کنم که همینا رو داشته باشه. نه، کافیه که من این مشغولیت ها، گرفتاری ها، این تشتت ها، این ذهنیت ها، کینه ها، حب ها، اینا رو بزنم کنار، همین خود برهنه، خود مجرد، همین خودم باشم، همین خودم که باشم همین کافیه. همین به معنی که عرف ما مرسومشون میگن که خودت باش، همین خودت بودن، خود بودن، همه اینها رو در اثر خودش داره. اینا همه این 10 دقیقه یک ربعی که عرض کردم، اینا رو خیلی شما خودتون رو مشغول نکنید که حتما مفاهیمش درک بشه. اینو فقط میخوام به گوشتون بخوره، به گوشتون بخوره که اینها با هم در تضاد نیستن. بعد در عمل انسان باید سالها طی بکنه تا این مفاهیم رو به صورت دریافتی، به صورت یافته ها، به صورت وجدانش بهش برسه. از حیث ذهنی و فلسفی اینها هم راههایی داره که درک بشه و انسان، و اونها خیلی ارزشی نداره. فقط تو این مرحله پس شما فقط تو ذهنتون باشه که یه موقع تو این تضادها و تناقضها گیر نکنید. اگر هم گیر نکردین، تا الان گیر نکردین، خیلی به این بحثا کار نداشته باشین. همین از این گوشتون بگیرین این تیکه رو، از این گوشتون بگیرین و از این گوشتون بدین بیرون، تا جایی که گیر کردین، گیرم کردین، فقط در حد حل مسئله این گیر رو حل بکنین و ردشین برین. تو این بحثا نمونید که زحمات زیادی داره. بنابراین اون چه که حقیقت فطر و ایده اینه که انسان به یک زندگی جدید برسه، در اثر رمضان خودش و هویتش رو پیدا بکنه و در اثر این پیدا کردن بتونه یک زندگی جدیدی پیدا کنه. حالا این زندگی جدید چه فرقی با قبلی داره؟ به طور طبیعی برای اکثر ما اگر این حاصل بشه، زندگی جدید منظمتر، روشنتر و قابل محاسبه و مراقبه بیشتر. این دستاورد حتما برای ما حاصل میشه. ما یعنی امثال خودمون که با یک انگیزه و نیتی وارد رمضان میشیم و طبیعتا یه برنامه هایی داریم، برنامه هم نداشته باشیم علاقه شو داریم، در هر حال امکان نداره بی توجه به رمضان باشیم. حتما دستاوردی داره، ممکنه انسان نبینه یا ممکنه که دنبال یک چیزهای بلندی باشه و ایدئالگرایی داشته باشه، این باعث بشه که اون حقایقی که براش ایجاد شده، تغییری که ایجاد شده به چشش نیاد. یا شکلهای دیگه هم ممکنه که بعدا خواهم گفت. اما عموما برای ما یک دستاوردی داره، این دستاورد رو اگر بخوایم خوب پیداش بکنیم، علامتش اینه که زندگی ما منظمتر میشه و روشنتر، شفافتر میشه. تکلیف خودمون رو تو زندگی از فردا بهتر میدونیم و طبیعتاً چون این گونه هست، مراقبه و محاسبه بیشتری میتونه داشته باشه. اینی که عرض کردم که انسان روشن‌تر و منظم‌تره، به دلیل اینه که وقتی که انسان از گرفتاری‌هاش نجات پیدا می‌کنه، تصور صحیح‌تر و درست‌تر و کامل‌تری از زندگی روزمره‌اش پیدا می‌کنه. وقتی که اینطوریه، یه ابعادی که قبلاً و تا قبل از این رمضان براش مبهم بوده، این ابعاد روشن میشه، از سردرگمی ها نجات پیدا میکنه و شرایطی پیدا میکنه که میتونه راجع به اونها بررسی بکنه و بعضی رو کنار بذاره، بعضی رو نگه داره، بعضی تغییر بده. و این زندگی متفاوت ناشی از چیه؟ ناشی از تعادل و توجهی که پیدا کرده. خیلی موقع ها انسان ممکنه که این تعادل نسبت عدم تعادل که قبل از ماه رمضان داشته نسبت مسائل معنوی باشه، یعنی فردی انقدر مسائل معنوی توجه داره و علاقه داره که این علاقه باعث بشه که اون به دنبال یک ایدئال هایی باشه و هر چیزی که میخواد انجام بده این به چشش نیاد. یا این عدم تعادل و توجه زیاد و مسائل معنوی اون رو به یک افراطی برسونه که این افراط عملا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که زندگی نامعقولی پیدا بکنه و همه چیزش به هم بخوره. وقتی به هم بخوره، حتی هم تو هم معنویت ها هم عقب بمونه. و بعد از اینکه به اصطلاح از این نجات پیدا میکنه تو رمضان و یک حال طبیعی پیدا میکنه، یا گاهی اوقات هستش که تو رمضان اثرش ظاهر نمیشه، بعد از رمضان این عیدی فطر به تدریج ممکنه برای انسان حاصل بشه. ممکنه اینطوری نباشه که روز عید که بشینید شما محاسبه کنید اینا رو متوجه بشید، اما به تدریج ببینید که تو یک سری از موضوعات زندگیشون، یک زندگی انسان یک مقداری تغییر میکنه و این تغییر باعث میشه که انسان بتونه که تکلیف خودش رو توی زندگی متوجه بشه، بدونه که چی کار باید بکنه و بسیاری از امور که دچار سردرگمی بوده از اون سردرگمی ها نجات پیدا کنه. این خودش اثر خیلی زیادی میتونه توی زندگی انسان داشته باشه. وقتی که روشنتر و شفافتر شد، معنیش اینه که محاسبه دقیقتری میتونه داشته باشه، میتونه روز خودش رو بررسی کنه، ببینه که چه چیزهایی رو باید ترک بکنه و چه چیزهایی رو باید حتما ایجاد بکنه. عموما چیزهایی که انسان ترک میکنه اون بخشی است که انسان تو اونها دچار از خود بیگانگی شده، دچار یک نوع شرایطی شده که توی اون شرایط انسان از خودش بی خوده به معنای منفیش. و اون چیزهایی که توی یک زندگی جدید و بالاتری باید اثبات بکنه، باید دنبالش بره، چیزهایی است که اون خیشتنش در اونها قویه و تصمیمات محکمتری میتونه بگیره، میتونه با قاطعیت بیشتری وارد بشه، میتونه توان و اراده و اقتدار بیشتری در اونجا به ظهور برسونه، از خودش نشون بده. و این عمومیت همیشگی نیست، استثناءهای هم داره. وقتی که اینطوری در واقع انسان تونست از این سردرگمی ها نجات پیدا بکنه، محاسبه دقیق تری هم داشته باشه، میتونه مراقبه دقیق تری هم داشته باشه. این تهش به اینجا برمیگرده که شما از فردا که میخواید زندگی بکنید، ببینید که مثل انسان تو جاده تو رانندگی که انسان تو جاده میره یه خط وسط میکشن، معلومه اینجا مثلا از اینجا اون ورتا شما نباید بریم، یا اینجا مثلا خط ممتد، اینجا ممتد نیست، اینجا میتونید سبقت بگیرید، اینجا نمیتونید بگیرید، اینجا به راست میتونید، اینجا هر چی که به اینطوری زندگی به اینطوری نزدیکتر بشه انسان مراقبه دقیق تری میتونه داشته باشه و بیشتر مشکلاتی که ما در مراقبه پیدا میکنیم ناشی از این نیست که نمیخواییم مراقبه بکنیم یا انگیزه نداریم، بیشترش ناشی از اینه که این خط و مرز مراقبه برای ما خیلی روشن نیست. ما عموما عادت داریم که وقتی که مثلا تو یک موضوعی احساس میکنیم که مراقبه ای نداشتیم یا وظایفونو عمل نکردیم یا چیزی شبیه این رخ میده، خودمون رو متهم میکنیم که توجه نداریم، آدم بیخودی هستیم، مثلا گناهکاریم. اینها ممکنه درست باشه، اما در اکثر موارد تو زندگی عادی ما ها از این نوع نیست، به خاطر اینکه خط و مرز مراقبه رو صحیح و دقیق نکشید. اینه که وقتی که یک جایی در مراقبه و در دقت و در کارمون موفق نمیشیم، سریع اون رو به خودزنی تبدیل میکنیم، ناشی از تعالیم متداولیه که از فرهنگ دینی رایج ما در اومده و با این فرهنگ تربیتی، با فرهنگی که بزرگان ما مثل علامه طباطبایی میگفتن، مثل ملا صدرا، مثل دیگرانی که اخلاقیات توحیدی رو قائل بودن سازگار نیست. اونها این نوع خودزنی رو نه تنها مفید نمیدونستن، بلکه این رو عاملی میدونستن که بیشتر شیطان بر انسان مسلط میشه. اینه که تا انسان در واقع یه عیبی در خودش ببینه شروع کنه به خودش بدو بیراه گفتن که من بدم، من فلانم، نه این فایده نداره. این عملا در واقع اعتماد به نفس و قدرت انسان رو در برخورد با خودش کاهش میده و به جای این باید چیکار کنه؟ به جای این یک نه من خیلی اتفاقا میتونم انجام بدم تو این، حالا تو یک موضوع مهمی مثلا فرض بکنم اگر در صحنه کربلا قرار میگرفتم در اون امتحان بحث جداست، اما توی زندگی عادی میخوام فرض کنم که توی اداره با دوستم خوش اخلاق باشم یا حتی اون اگر بد اخلاقی میکنه من جوابش ندم، این برای اکثر ما کار خیلی راحت و عادیه. اینطوری نیستش که ما نتونیم یا نخواهیم انجام بدیم، متقاعد یک مرز مشخصی بکشیم که تا این نقطه فرسونه که من ساکتم، این نقطه به دلیل این که وظیفه دارم بهش تذکری بدم میتونم تذکر بدم، از این نقطه به اونور فلان رفتار رو میکنم، از این مرز اگر انسان نکشه چجوری میخواد مراقبه بکنه؟ بدتر از اینه که این مرز رو نکشیده، سردرگمه و وقتی سردرگمه دچار تشدد میشه و نمیدونه چطوری رفتار کنه، خود به خود یک سری رفتارهایی ازش ظاهر میشه، به جای اینکه بشه اینا رو تحلیل بکنه و برنامه ریزی کنه و تصمیم بگیره و روی تصمیم مراقبه بکنه شروع کنه خودزنی کردن. این اصلا با این اخلاقیات توحیدی که بزرگان ما میگفتن سازگار نیست. خب وقتی که این شفافیت و روشنی تو زندگی ما پیدا شد و تغییری کرد، ما میتونیم محاسبه دقیق‌تر و مراقبه دقیق‌تر داشته باشیم و زندگی جدیدم یعنی همین، یعنی یه سر سوزن ما تغییر بکنیم، یه سر سوزن تغییر بکنیم، همین کافی، این نتیجه است و این نتیجه برای همه ما حتما حاصل شده، هیچ تردیدی نداره، امکان نداره که انسان، انسانی که میگم یعنی ما آدم‌های متداول، آدم‌های متداولی که علاقه به یک نوع رفتار بهتر داریم، علاقه به این داریم که از رمضانمون استفاده کنیم، حتی آدمی که اعتقادات محکمی داره اما اهل مثلا تقیدات دینی به این معنا نیست، مثلا ماه رمضان روزه نمیگیره، نماز مثلا نمیکنه، حتی اون هم حتما در این فضای رمضان تغییراتی براش حاصل میشه، امکان نداره این بی‌معنی اصلا، این با انسانیت انسان سازگار نیست. آدم متعصب حتما اثری حاصل میشه، منتها این اثر رو با این فرمول انسان باید بره سراغش و ببیندش. خیلی موقع این اثر برای ما حاصل میشه، ما حاضر نیستیم ببینیم، یا یه چیز بهتر میخواییم، یا این رو کم میدونیم، یا خودزنی هایی که قبلا تحت تاثیر فرهنگ رایج کردیم باعث میشه که به اینها توجه نکنیم. چون توجه نمی کنیم عملا هم مراقبه و محاسبه بعد از این نداریم. نه، اینو باید به عکس که باید همین رو دید و رفت مراقبه کنیم. منتها این رو هم در نظر داشته باشید که مطالبی که من الان دارم میگم اولا برای همه نیست، همیشه یک استثناءاتی داره. ثانیا یک مثال و نمونه ایه. این توضیحاتی که من میدم، مثال هایی که ارائه میدم و نمونه های روشنتری که از تو بیان میکنم، اینها برای این که ذهن شما باز بشه و به عنوان یک کار عملی خودتون و با درک خودتون، با بررسی خودتون بررسی کنید و حال خودتون رو متوجه بشید و طبق اون تصمیم بگیرید. اینطوری نباشه که اینها رو کلیشه بگیرید. این بحثای ما تو رساله عملیه خطرناکترین چیز درش اینه که اینا رو یک انسان کلیشه بگیره، فکر کنه که اگر من یک مطلبی گفتم، این مثل کلیشه هایی که میذارم روی کاغذ، حتما شما اینطوری کلیشه‌ای باید بر وجود خودتون و بر زندگی خودتون این کلیشه رو بذارین، تحمیل کنین و حتما مو به مو اون چیزی که مثلا من دارم اینجا میگم عمل کنید. این خیلی خطرناکه. نه، اینا برای اینه که شما ذهنتون از حیث عقلی و از حیث مراقبه تعقلی یک قوتی پیدا بکنه از طریق این مثالها و بعد بتونید نگاه درستر و عاقلانه‌تر و عقلایی‌تری به خودتون داشته باشین و به زندگیتون و طبق اون تصمیم بگیرید. همونطور که گفته شد، کل این بحث‌های رساله عملی ما در اینجا بحث‌های تعقلیه. عقل باید به یک درکی برسه، مثل خوندن ریاضی. ریاضی رو شما از معلم می‌گیرید، اما تاش خودتون باید متوجه بشید. اگر قضیه فیثاغورس رو بگید چون استاد من گفت، معلم من گفت، پس این آیه بذارید به آدوی بذار به جمعه سیدو بگید چون استاد من گفت، میگن شما ریاضی نخوندی اصلا. این ریاضی خوندن نیست، ریاضی خوندن اینه که شما از اون کمک بگیرین، اما یاد بگیرین که خودتون این اثبات انجام بدید. این مطالب ما هم تو رساله عملیه، مثل رساله عملیه های متداول که تقلیدیه، اصلا اینجا تقلیدی نیست، همش تعقلیه و اینها کلیشه نیست. به اضافه ای که در نظر داشته باشین که برای اکثر افراد متوسط که فطریه و فطر اونها و ایدانه اونها اینه که زندگی جدیدشون منظمتر، روشنتر و شفافتر و قابل محاسبه و مراقبه بیشتریه، ولی برای بعضی دیگه برعکس ممکنه که شوریده حالیشون اضافه بشه و یک نوع دچار یک حالتی مثل حالتهای فتنه بشن. فتنه درونی منظورمه، فتنه به معنای مثبتش، به اون معنایی که حافظ میگه که عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. این فتنه، این فتنه ای که در مسیر بی نهایت برای انسان حاصل میشه و برای انسان شوریده حالی میده، یعنی نه تنها نظم و روشنی و شفافیت نمیده، بلکه بیشتر به هم میریزه، اون رو در واقع داغونتر میکنه، دچار مشکلات داخلی بیشتری میشه. برای بعضی افراد ممکنه اینطوری باشه و همینطور ممکنه که برای بعضی به گشایش های خاصی تعبیر بشه و نتیجهش یک گشایش های خاصی در زندگیشون باشه یا گرفتاری های خاصی بشه. این زندگی جدید همیشه اینطوری نیست و برای همه اینطوری نیستش که منظمتر و مرتبتر باشه، بعضی ممکنه یک شکل به شکل دیگه باشه یا حتی برعکس باشه. و برای بعضی ممکنه که دنیای درونی و بیرونیشون خیلی تغییر نکنه، الا این که پس از این اراده و اقتدار عملی بیشتری رو میتونن داشته باشن و از خودشون ظاهر کنن. یعنی بعد از اون میتونه ورودش به زندگی با قدرت و اراده خیلی بیشتری باشه. و این افرادی که این نوعی هستن دیگه نباید دنبال این باشن که حتما یک شفافیتی تو زندگیشون ایجاد شده باشه. این ممکنه که در واقع همه این باشه، وقتی که انسان میبینه که بعد از این امکان عمل بیشتری داره، میتونه با قدرت بیشتری عمل وارد بشه، این خودش بالاترین نمونه و مصداق برای زندگی جدیده. دنبال چیز دیگه انسان نباید باشه. و در مجموع این تغییر در واقع برای انسان به هر نوعی که لمس بشه همون نوع رو باید مانند یک غنیمتی بگیره و همون رو مراقبه بکنه و دقت بکنه. در هر حال هر کدوم از اینها باشه عموماً همراه با یک مراقبه تعقلی محکمتر و یک توجه به نفس بیشتر و عمل محکمتر. در هر حال وقتی که رمضان تموم شد انسان امکان عمل، امکان مراقبه و امکان توجه به نفس، یعنی عبادات محکمتری عموماً داره و همین ها معنیش یک زندگی جدیده. فطر و عید اون و عیدانه بودن اون منوط به اینه که به این برسه و اون رو پاس داره، اون رو در واقع تو زندگی مراقبت بکنه. از کردم همه اینها یک جنبه هایی برای تعقل بیشتره. یه موقع اینها برای شما کلیشه نشه که دچار این بشید که اضطراب پیدا بکنید که چرا مثلا من این رو ندارم، چرا اون حالت رو ندارم، یا حتی کل این مطالبی که من گفتم هیچی برای شما حاصل نشد. یک موقع هستش که حاصل نشدن شما ناشی از یه جایی کارتون اینه که یه جایی کارتون اشتباهه، یه موقع هستش که نه، این مطالب کلیشش برای شما نمیخوره. اگر اون نوع اولی باشه یعنی با یک محاسبه‌ای، با یک مشورتی، با یک سوالی باید قابل حل باشه. اگر یه جایی کار انسان اشتباه داشته باشه و به این نتایج نمیرسه، اون اشتباه انسان یک چیز مخفی مثل فرمول بمب اتم نیستش که نشه پیداش کرد و یه عمر انسان بخواد دنبالش بکنه. نه، تو این در این مرتبه، در این مقدار انسان با یک مقدار فکر کردن، دو روز صحبت کردن، مشورت کردن، سوال کردن باید حل بشه. اگر حل نشود معلومه که این مسیرش اشکالی نداره. اینی که ما یه عمری باید زحمت بکشیم و تا وقتی زنده ایم باید در راه خودسازی گام برداریم سر خودش، اما اینی که الان فردا صبح من بیدار که شدم چی کار میخوام بکنم، این نباید اینقدر ابهام داشته باشه و باید به یک نوعی به نتایج روشنی برسه، حتی برای اون آدمی که اون شوریدگی براش حاصل شده، آدمی که نتیجه عباداتش اون شوریدگیه، اون هم تکلیف خودش رو میدونه، تکلیفش اینه که این شوریدگی رو رها بکنه و بذاره این شوریدگی، این فتنه، این آتشی که درونش روشن شده، اینو بذاره شعله ور بشه. اینم تکلیفش مشخصه، اونم مراقبه خاص خودش داره، حتی محاسبه خاص خودش داره. بلا تکلیفی به معنای مطلقش تو سیر روحی معنا نداره. ما خودمون رو دچار این نوع انحرافات نکنیم، با توجه به این که تعالیمی که به صورت فضای رایج بر ماها، برای ماها میگن، در ما رو در معرض این نوع انحرافات و این نوع مشکلات به شدت قرار میده و نمونه هاش هم تو جامعه الا ماشاءالله زیاده. ما توی این دوره رساله عملیه داریم یاد میگیریم که به عقلمون مراجعه کنیم. عقل میگه که راه باید روشن باشه، حتی برای آدمی که شوریده حاله، آدمی که فتنه های درونی به معنای مثبتش، به اون معنایی که فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود، به اون معنا همینطور در واقع اون هم حساب کتاب خاص خودش داره. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. یعنی حتی اون مرحله، تو اون مرحله که دیگه تو خون انسان جگرش خونه، ما که خیلی اونطوری نیستیم، اما کسی اگر این توفیق رو داشت و به اون مرحله رسید که جگرش خونالود از فتنه هایی که محبوب براش میفرسته، بازم اونم حساب کتاب خودش داره. اون میگه چی؟ باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. این کمانخانه ابروی تو بود فقط یه شعر نیست، درسته یه شعره، اما حساب کتاب و تعقل و مراقبه تعقلی روشن خاص خودش رو داره که شما از همین اگر در چنین شرایطی بودید و چنین آدمی بودید، از همین فردا میدونید چی کار باید بکنید. این مسئله مهمیه که باید ما در فطر توجه داشته باشیم و عید بودن این رو با این نوع تعقل کامل بکنید. ان شاء الله موفق باشید.